بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدظله مورخه 15/11/1381 مطابق با دوم ذیحجه الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله دهم از مسائل مربوط به نکاح در عده بود، استیفاء العدد بود. در اونجا گفتیم یه چند نکته باقی مونده که باید عرض کنیم. نکته اول این که تعدد زوجات در اسلام وسیله‌ای برای هوسبازی و هوسرانی نیست، بلکه اسلام با جامعیتی که دارد و هر زمان و هر مکان رو در نظر گرفته یه همچین قانونی تشریع کرده برای حل مشکلات فردی و حل مشکلات اجتماعی و در واقع برای حل ضرورت‌ها. در اینجا بعضی از آیون اشکالاتی داشتن، شاید متعدد از آیون اشکال کردن، که من اشکال رو به صورت یک انقلت در میارم چون در ذهن دیگران هم میاد. این قلت بنابر آنچه شما گفتید باید مسئله تعدد زوجات منحصر به موارد ضرورت باشه و در غیر موارد ضرورت باید جایز نباشه، در حالی که این خلاف اجماع مسلمین است. هیچ عالمی، هیچ فقیهی آن را محدود به موارد ضرورت ندانسته است. قلنا مسئله ضرورت در باب احکام دو گونه است. اول این است که به صورت عنوان ثانوی در میاد، مانند اکل میته، الا مستررتم الی. عنوان ثانوی برای جواز اکل میته ضرورت. در اینجا الحکم یدور مدار از ضرورت، کمن، کیفن، شخصا، زید ضرورت داره برای ام نداره، به این مقدار نه به اون مقدار، به این کیفیت نه به اون کیفیت، به مقداری که ضرورت باشه و بیش از اون نمیشه. چرا؟ چون عنوان حکم ضرورت، عنوان ثانوی شده. اما نوع دوم این است که در سلسله علل و حکمت حکم واقع بشه، اختیار مکلف نگذارن، قانون گذار ضرورتها رو در نظر گرفته به عنوان یک حکمت و آمده تشریع قانونی رو بی قید و شرط کرده. قانون قید و شرطی نداره، قانون گذار در فلسفه حکمش و در حکمت حکمش او در نظر گرفته از ضرورت رو. در اینجا حکم مقید به ضرورت نخواهد شد، اما واقع مسئله حکمت و حکم که در قالب موارد مورد نظر قانون گذار بوده، حل این مشکلات و حل این ضرورت ها بوده است. این در نظر مبارکتون باشه، در مسائل فقهی دیگر هم ما گرفتار همین مسئله می شویم که شارع مقدس مثلا، حالا من یه مثال از ابواب مياه طهارت نجاست آب، مثلا شارع مقدس دیده است اگر این ترشحاتی که از آب استنجا می شود نجس بوده باشد، مردم به زحمت می افتند، چون سابقا در بیابان ها غالبا می رفتند می آمدند، خب در زمین های معمولی می نشستند، بعد هم می خواستند خودشونو بشوین، خب این آب هر چه بود بالاخره ترشح میکرد. غیر از این دستگاه های توالت هایی هست که عمقی هست و آب ترشح نمی کنی. شارع مقدس به خاطر این ضرورتی که بوده فرموده است که چی؟ این ترشحات مال آب استنجا پاک. حالا شما میاید حکم دار مدار این بدونی، نه آقا من در یه گودالی رفتم و اونجا تطهیر کردم و اصلا درشو نمیشود، و قانونگذار ضرورت رو به عنوان مسئله دست شما نداده، در حکمت حکمش دیده اگر بخواد اینجا رو سخت بگیره مردم به زحمت بیافتن و آمده این آب استنجا رو در صورت که ذرات نجس درش نباشه گفته باگه، جای دیگه ملاقات نجس میکنه، اینجا ملاقات نجس نمیکنه. یا گفته است به این که ظرفی که شما میجوشانید و سلسان میشود درش آب انگور، اون بدنی که بالا بوده جوشیده حالا پایین رفته، این بدنی خود به خود پاک میشه. خب این ضرورته، به علت شما این ظرف رو میخواد یله کنید و سلطان که شد بریزید نجس میشه. بگه نه من یه پیچی اون پایینش گذاشتم و باز میکنم و وقتی اون درست شد اونو از اونجا میکشم یا به یه لوله تخلیهش میکنم. دست شما نداده شارع مقدس ضرورتو، خودش در حکم خودش ضرورتو محور قرار داده. با این توضیحی که عرض کردم هم در این مسئله هم در مسائل دیگر مشابه توجه پیدا می کنید که ضرورت ها اگر عنوان احکام بشود کمن و کیفن حکم تابع ضرورته، اما اگر در سلسله فلسفه و حکمت و حکم قرار بگیرد دست قانونگذار و شارع کاری به ملاحظه شما نداره. خودم همینطوره، زن مستحاضه ببخشی زن که مبتلا به عادت ماهیانه میشه غذای روزشو میکنه، غذای نماز نمیکنه، به علت اینکه اون زحمت داره اون زحمت نداره، اینم شارع در حکمت حکمش دیده، نه این است به دست افراد داده که بگه این زن برای زحمت داره اون نداره. الامر ثانی، حالا اجازه بدید من یه خود بدم جلوتر، دو تا نکته دیگه هست روشن میکنه. و اما نکته دوم، امر ثانی، بعضی ها از ذمیمه کردن دو آیه از قرآن مجید خواستن بگن تعدد زوجات به حکم قرآن حرامه، حرامه. یکی آیه 3 و دیگری آیه 129 سوره نساء. آیه 3 می فرماید و این خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر می ترسید عدالت نکنی یکی بیشتر ازدواج نکنید. آیه 129 میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، امکان نداره عدالت. این دو رو در کنار هم بذارید. اون میگه ان خفتم ترک عدالت رو فواحده، اون میگه عدالت ممکن نیست. بنابراین همه جا عدالت غیر ممکنه، همه جا قناعت به واحده کنید. میگن اولین کسی که این شبهه رو ایجاد کرد ابن ابی الاوجاع، ملحد معروف مادی عصر امام صادق بود، در کوفه بود، به هشام ابن حکم گفت هشام این قرآن شما تعدد زوجات به شما حرام کرده، پس چرا شما حلال میدانید؟ هشام با اون قدرتی که در جوابگویی داشت لم یستطع ان یرد جوابا، نتوانست جواب بده. گفت میروم سراغ منبع علم امام صادق علیه السلام، جواب میگیرم و میام میدم. بلند شد، حرکت کرد به سوی مدینه. رفتن از کوفه به مدینه در اون زمان کار آسانی نبود، اما برای حل یه مسئله این همه راه رو میپیمودن با خطراتی که از مخالفین در پیش داشتن. رفت و وارد مدینه شد و وارد خانه امام صادق علیه السلام شد. این حدیث رو مرحوم بهرانی در تفسیر برهان در ذیل آیه داره. خدمت امام صادق رسید، حضرت تعجب کرد، فرمود هشام شما معمولا ایام حج که همه میان دو مشکلی نیست میایید مسائل میپرسی، در غیر مورد حج چرا آمدی؟ از ابن رسول الله من به مشکلی برخورد کردم، ابن ابی الاوجاع مرا پیچید و جوابی نداشتم، آمدم از شما سوال کنم. امام جوابش رو داد که من جواب رو در زیر بحث عرض می کنم. این اولین کسی بود که این شبهه رو ابداع کرد. در زمان گذشته، زمان طاغوت هم من یادم است، وقتی میخواستن تعدد زوجات رو به کلی ممنوع، نه مشروط، ممنوع کنند، در روزنامه ها یادشون داده بودن، نوشته بودن که این دعای قرآن که زمیمه بشود میگوید تعدد زوجات ممنوع، ما به حکم قرآن داریم ممنوع میکنیم. ملاحده عصر ما هم به تبعیت ملاحده عصر امام صادق به این دعایه برای ممنوعیت تعدد زوجات استدلال کردن. به هر حال، و اما جوابی که امام صادق علیه السلام دادن و جواب عالی هست، اون تا قرائنی داره که اون قرائنشو ما عرض میکنیم برای توضیح کلام مبارک ما. امام صادق فرمود هشام این عدالت آیه 3 با عدالت آیه 129 دو معنی داره. به تعبیر امروز ما عدالت آیه 3 عدالت رفتاریه، عدالت آیه 129 عدالت قلبی مربوط به محبت. آیه 3 میگه ان خفتم الا تعدلوا فواحده، اون میگه و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی میترسید در نفقه، در رفتار، در حق القسم، در این مسائل رفتاری یا خود مولت بگی، بله در مسائل رفتاری اگر میترسید، بله عدالت رو رعایت نکنید، اون مثنا و ثلاث و رباع بذار به کسانی که قدرت دارن، شمایی که میترسید فواحده. پس این میگه امکان داره عدالت، اما مشکلاتی داره. اونایی که از مشکلاتش میترسن سراغش نروند، اونایی که نمیترسن برون. ولی آیه 129 میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، یعنی از نظر محبت قلبی محاله، چون در اختیار شما نیست. محبت تحت تأثیر جاذبه هاست، یا جاذبه های اخلاقی، یا جاذبه های جمالی، یا جاذبه های رفتاری، جاذبه های از که مردم با هم تفاوت دارن و انسان بی اختیار جذب این یا جذب اون می شود. هرچی هم بخواد به خودش بباورونه که به هر دوی اندازه محبت و علاقه داره، امکان نداره. چون دو عدالت دو معنا داره، نمی شود از این استفاده کرد عدم جواز را. بله، این خفت من لا تعدلو، بله اگر خوف عدم عدالت باشه الزامه، بلد که عدالت واجبه. شما می گرفتار ظلم می شوی، مقدمه واجب هم واجبه، بنابراین اینجا ترک کن و به واحد چیز کن، چون مقدمه حرام حرامه، مقدمه واجب واجبه. و اما شاهد بر این مسئله چیه؟ دو شاهد لطیف در خود آیات قرآن بر این معنی هست که وقتی این دو شاهد رو در نظر میگیریم، میدانیم که کلام امام واقعا ملوک الکلامه. و اما شاهد اول، شاهد اول این است که ذیل آیه، آیه 129 میگه فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. این دلیل بر جوازه. میگه حالا که در عدالت قلبی، در عدالت نمیتوانید واقعا عدالت رو رعایت کنید، شما چه کار کنید؟ کمال تمایل قلبی که دیگه در اختیار خودتونه، مساوات نمیشه. اما به کلی از این ببرید و این رو کالمعلقه قرار بدید، مثل زنی که نه شوهر دارد نه بی شوهر است، نه مجرد است نه متزوجه، اینطوری نکنید. معنیش این است تعدد جایزه، اما تا اون حدی که توانایی دارید رعایت محبت رو بکنید. حال اونجاش که توانایی ندارید مکلف نیستید. این که زیدش میگه فتذروها کالمعلقه، اگر واجب بود یکی و بیشتر از یکی جایز نبود، دیگه فتذروها کالمعلقه فلا تمیلوا کل المیل یعنی چه؟ عرضم نمیدانم روشن شد یا نه. کلمه فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه خودش معنیش جواز تعدده، منتها محبت و مساوات نمیتونید داشته باشید، تا اونجایی که میتونید داشته باشید داشته باشید، ولی تعدد ممنوع نیست. لازمه این سخن این است که تعدد ممنوعیتی نداره. بله؟ بله، سبب ظلم رفتاری نشه. دوم این است، این است که اگر این استدلال درست باشه، اول آیه 3 یه چیز بیمعنایی میشه. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و ربا. شما که میگید این مشروط به شرطه و شرطش هم محاله، پس مثنا و ثلاثا و ربا محاله، معنیش این از حکمون خیالیون وهمی. مثنا و ثلاث و ربا ایفن که هو، این حکمون خیالیون وهمی، چون مشروط به شرط غیر ممکن، مشروطون به شرط غیر ممکن. آیا قرآن مجید یه حکم وهمی خیالی داره بیان میکنه؟ در شأن قانون گذاری مثل خداوند متعال این است که بگه فنکه او مثنا، تعیینم بکنه عددو، مثنا ثلاث ربا، بیشتر از ربا هم نه، بعدم بگه محال شرطه، مشروطون به شرط محال. اینا مثل این است، مثال دقت کنی، بگه فنکه او ما تابر نکن من النساء مثنا و ثلاث و ربا، اگر بتوانید به فضا پرواز کنید. به فضا پرواز کردن محاله؟ بنابراین مثنا و ثلاث و ربا محاله. قانون گذاری که اینطوری قانون گذاری نمی کنه. خدا هم نباشه، افراد عادی در کدام دستور قانونی می نویسن این امر جایزه ولی مشروط به شرط محالی هست؟ بگن از چراغ قرمز جایز عبور کنید، در صورتی که ماشینمون پرواز کنه از بالای چراغ قرمز بود. هم میخندن اینو، مشروطش کردی به شرط محالی. این دو نکته که یکی در ذیل آیه 129 یکی در ذیل آیه 3 هست، به خوبی دلالت داره که این چراغ سبز داده شده، این ممکنه، این جایزه، منتها هشدار داده شده. دو تا هشدار، یکی این است که عدالت رفتاری داشته باشید، اگر ندارید نکنید. دوم هشدار داده شده که در تمایلات قلبی تا اون جایی که میتونید، تا اون جایی که میتونید و اون جایی که خارج از اختیار شماست دستوری شما ندارید. میگم کسی که تجربه نکرده از کجا بدونه؟ خیلی مسئله روشنه. خیلی ها میگن آقا ما مرد این میدان نیستیم، همچین تقوایی نداریم. وقت شاهد، حالا من این رو بدن عرض میکنم، خودش نگاه به حال خودش میکنه، میگه من واقعش این هست که همچی تقوایی در خودم نمیبینم که بتوانم عدالت رفتاری رو داشته باشم یا در مسائل میل قلبی بتونم تا اون حد که میتونم خودم کنترل کنم. ولیکن این لیکن نکته ای هست در ذیل امر دوم. ولیکن از مجموع این آیات ما میتونیم اینو بفهمیم که اولویت در اسلام به وحدت، اولویت برای وحدت، نه این است که جایز نیست تعدد حرامه، اونچنان که ابن عبل اوجاع مادی و پیروانش در اصل ما گفتن، نه جایزه، ولی اولویت به واحد است. چرا؟ برای این که ما میبینیم این خفتو میگه خوف همیشه جاییست که خطرناک، تعبیر به خوف در جایی میکنن که خطری هست، ولای جاده صاف سالمی که هیچ خطری نداره این خفتو نداره. درسته، معنیش این است محل خوفه، درسته، حکم اولیه جایزه، ولی اولویت با چیه؟ یه برنامه مخوفیه، و چون خوف انحراف هست، بنابراین اولویت به وحدته. و من این رو بهتون عرض کنم، شاهدنا افراد ظاهرن با تقوا، ظاهرن مؤمن مقدس نماز شب خون، که نتوانستن عدالت رو رعایت کنند. این انخفتو یه چیز ساده ای نگیریدش، ساده نگیرید. لایزال میان پیش ما رو شکایت میکنن افرادی که گرفتار هستن که آقا رعایت عدالت در میان ما نمیشه، چنینه چنانه. کمتر شنیدیم، کم، که عدالت رو توانسته باشن ولو در رفتار رعایت کرده باشن. بنابراین انخفتم نتیجه بگیرم، معنیش این است این مسئله مسئله محل خوفه، خطره. و چون چنین هست، بنابراین اولویت با اینه. حالا نتیجه چی میشه؟ این است افراد جز در موارد ضرورت و خوف از خطرهای دیگر سراغ نمی روند و این مسئله به صورت یه وسیله هوسبازی در نمیاد. واقعا یه ضرورتی در زندگیش احساس کرده است که سراغ این کار رفته، ولایزالم خائف بوده که نکند مشغول ذمه روز قیامت بشود و نتواند عدالت رعایت کند. اگر مسئله تعدد زوجات رو به این شکلی که من دیروز امروز عرض کردم ترسیم کنیم و سوء استفاده ازش نشود، نه دوست به آن ایراد میکنه نه دشمن. اما اگر این طور شلوول و این حرفایی که ما داریم برای خودمون درست میکنیم، در ریزکاری های آیات دقت نمیکنیم و هشدارهای الهی رو رعایت نمیکنیم، اونطوری باشه یه چیزی میشود که اسلام تابع هوسبانی هوسبازی، و این اسلام یا آیینی نیست که آیین مثلا انسانی و روحانی و عرفانی و معنوی بوده باشد، هزار وسیله میچسبونن به خاطر این که ما بد فهمیدیم و از اون بدتر بدم عمل کردیم. هم حکم خدا رو بد فهمیدیم، هم حکم خدا رو بد عمل کردیم. با این توضیحی که عرض کردم، من تصور میکنم چهره خوبی از این قانون اسلامی ما ساخته باشیم. و اما مسئله سه، حرمت وضعی معنی نداره اینجا، حرمت تکلیفیه دیگه. و اما نکته سه بگیم، دو نکته بود شد سه نکته، و این مسئله رو تمامش کنیم. فردا بریم سراغ مسئله 11 انشاءالله. نکته سوم در مورد متعرض، که اولا تعدد اونجا اصلا خود متعه چرا، و ثانی هم تعدد من دون حدن چرا. باز همون مسائلی که من در مورد تعدد زوجات دائمی عرض کردم در اینجا با دقت مطرح می شود. مسئله متعه یه مسئله در واقع حل مشکلات اجتماعی در آن نهفته شده. یه سلسله مشکلات در جامعه هست، کسانی هستن نیاز به ازدواج دارن اما موفق به ازدواج دائم نیستن. چرا؟ ازدواج دائم یه شرایطی داره در شرع و یک تشریفاتی داره در عرف، که هر دوش مشکله. ازدواج دائم نفقه میخواد، حق القسم میخواد و مسائل دیگر و تکلیف های دیگری که زوج در مقابل زوجه دائمه داره، یه سلسله تکالیفه. از این گذشته عرفن هم خیلی قید و شرط بهش بستن، اونقدر تکلفات و تشکیلات و به قول عوام زنگوله و منگوله بهش بستن که دیگه خیلی ها توان رفتن زیر بارشو ندارن. تشریفات ما قبل عقد، تشریفات ما بعد عقد، تشریفات نمیدونم مسئله جهیزیه، تشریفات این مسئله بعد مهریه، مهریه شیرباها امثاله. حالا بعضیا شکستند و اینها رو شکستند و قدرت پیدا کردن این تشریفات رو بزنن. اونا آدم های حسابی بودن. به عنوان نمونه از کنم، دیروز دو تا خانواده محترم از اصفهان و تهران آمده بودن پیش ما عقدشون رو بخوانیم. با همه گرفتاری هایی که داریم گاهی تو درواسیه هایی قرار میگیریم که باید بخونیم. یکیش از همین سنت شکنا بودن. مهریه 14 سکه بهار آزادی بیشتر نبود، به اضافه زیارت 14 معصوم همه و حج، ولی 14 سکه بهار آزادی بیشتر نبود. دیگه دوره نهج البلاغه و نمیدونم اصول کافی و چه و چه و اینا هم جز مهریه بود. و بعدم که ما بهش گفتیم بالاخره شما باید بگید من به شما وکالت دادم که عقد برای ما بخونید، گفت من وکالت نمیدهم جز با یک شرط. تا حال وکالت مشروطی ما نداشتیم. دختر مخلصی بود، متدینی بود، از صمیم دل میگفت و به شرط اینکه روز قیامت شما شفاعت ما رو بکنید من وکالت به شما میدم. گفتیم انشاءالله ائمه معصومین و پیغمبر اکرم شفاعت همه ما رو بکنن. اما دومی گفت به عدد اصحاب امام زمان 313 سکه. من گفتم که اصحاب امام زمان ردیف اول 313، از بعضی روایات استفاده میشه ردیف دوم 10,000 تا هستن. من مهریه های سنگین رو کمتر میخوانم، ولی خب اینجا دیگه ناچار شدیم و خواندیم و قرار از این است. بعضی ها این طرف بعضی ها اون طرف مشکلاتی هست. حالا که مشکلات هست میان چیکار میکنن؟ عقدی را میخواهند بعضی که این مشکلات رو نداشته باشه. جوانیست الان قدرت ازدواج دائم نداره، مسافریست، تاجریست، مسافریست رفته به خارج، در اون محیط کذایی چند ماه باید بمانه و ها کذا. مشکلاتی که یا مثلا زنانی هستن شوهرشون از دست دادن، شانس ازدواج دائم ندارن، بر سر دوراهی هن، یا آلوده فحشا بشن یا به عنوان نکاح موقت. قانون گذار نمیتونی نال نادیده بگیره و قانونی نگذاره، هم ملاحظه حال اون زنان بکنه، هم ملاحظه اون جوانان بکنه، هم ملاحظه مشکلات اجتماعی کنه. و الان جوانان اهل سنت دارن تمایل پیدا میکنن به این قانونی که از پیغمبر اکرم بوده و اهل بیت اونو تثبیت کردن، ولی اونها به خاطر تبعیه که از بعضی از پیشوایان حذف کردن حالا گرفتار شدن، حالا دارن تمایل پیدا میکنن به این قانون، میگن این قانون شما رو شرح بدید ما تبعیت کنیم چنین چنان. به هر حال اجازه من نتیجه بگیرم، حالا عرض میکنم، اونم عرض میکنم. نتیجه این شد که برای حل مشکلات اجتماعی این رو قرار دادم. متاسفانه عده زیادی آمدن از این سوء استفاده کردن و چهره این مسئله رو بد کردن، به گونه ای که بعضی از زنان حاضر به فحشا هستن اما حاضر به عقد موقت نیست. خیلی دردناک. من امروز نمیرسم احادیثشو بخونم. دو تا حدیث داریم در باب پنجم که میگوید امام علیه السلام به اصحابش، تویی که سؤال از متعه میکنی، تو که خدا اغناک الله، تو بی نیاز هستی، همسر دائم خوبی داری، سراغ این حرفا برای چی میخوای بری؟ بگذار برای اونهایی که نیازمندن. از این تعبیر استفاده میشود که این واقعا حل مشکل اجتماعی و حل ضرورت نه وسواسی. حالا آمدن این رو به صورت هوسبازی در آوردن و همین چهره مسئله رو خراب کرده. سوال کردن و سوال زیاد میکنه از ما، آیا بعقیده شما احیاء این سنت اسلامی آیا درسته؟ میگیم بله، اما باید قید و شرط هایی برش بذارن که سوء استفاده از آن نشود. باید به صورت رسمی در بیاد، افراد بشناسن، همینطوری هر کس اجازه بدن هر کس، وقتی فحشایی می شود زیر نام عقد موقت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
باید مثلا بس محل می شود.